تکنارش یک جهت قضیه است که ما به ما یک فرصت داد و ما نتانستیم از این فرصت خوب استفاده کنیم و ما به یک نحوی به یک شکل وابسته بار آمدیم و منتظر پرتوقع و توقعات ما بالا رفت، خواهشات ما بالا رفت و مو بود که امروزه کل ملت ما با این طور یک درد سر متاسفانه روبروست.
تشکر از استاد عظیمی عزیز که خیلی خوب صحبت میکنن. فراز پایانی صحبتهایشان خیلی تکان دهنده و هشدار دهنده بود. وقتی که کسی به ما کمک میکنه، یک روز دو روز چند روز زیر پروبال ما را میگیره و ما را بلند میکنه و راه میبره، قرار نیست که تا آخر همراه ما باشه و هم به همین شکل ادامه بده. باید خود ما راه بیفتیم و خود ما حرکت بکنیم که ما طبق صحبت های استاد عظیمی در افغانستان این کار نکردیم. دلیل ای که بعضیا به تحرک هستن چی است؟ این سوال امروز ما. صادق جان از بادغیز گفته که چون جهان به سمت تنبل کردن آدم هاست. نظر صادق جان از بادغیزی است.
قدیمترها خونه بودی، امکانات و وسایل امروزی، آدم ها را می رفتن، جنب و جوش داشتن، حرکت داشتن، از همه خاطر بسیاری از مریضی های امروزه نبود. اما امروز زحمت هر کار ما را ماشین و کمپیوتر و موبایل می کشن، نه حرکت داریم نه جنب و جوش، وقت بر ورزش هم پیدا نمی شن.
درود با شما که از زوایای مختلف و موضوع نگاه می کنین و نظرتان را می گین. ساعت 8:55 دقیقه است و چون فرصت ما کم است صاف میریم بخش هواشناسی را تقدیمتان میکنیم.
سلام به شما دوستان عزیز، انشالله که سالم و صحتمند باشین. کابل صبحش امروز با دمای منفی 3 درجه شروع کرده، نهایتا به 12 درجه خواهد رسید و انتظار دمای منفی 2 درجه را در شب داریم. شهرهای لشکرگاه، هرات، جلال آباد، مزار، قندهار، میمنه، قندوز، پلخمری، خوست، فراه، شبرقان، اسدآباد، مهترلام، ترینکوت و قلات آب و هوای معتدل دارند، دمای بین 15 تا 20 درجه. و شهرهای غزنی، طالقان، فیض‌آباد، چاریکار، گردیز، محمودراقی، پلعلم و بازارک آب و هوای سردی دارن، دمای بین 8 تا 12 درجه. بامیان سردترین شهر است با کاهش منفی 7 درجه و زرنج هم گرمترین شهر است با 21 درجه دما. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز.
سپاس از اینکه در کنار کافه صبح بودین. خدا کنه که برنامه امروز مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. امروز از شما پرسیدیم که دلیل اینکه بعضیا در کار و زندگی بی‌تحرک هستن و تنبلی میکنن چی هست؟ شما گفتین، کارشناس برنامه گفتن، پیامکایتون رو خواندیم، صدای مهربانتون رو داشتیم. و اما فردا که دوشنبه است، چی گپ است؟ فردا از چی میگیم؟ آیا شما در سعی و جدیت و در پشت کارتان بلند پروازی یا بلند پروازی هم دارین؟ این سوال است که فردا میپرسم انشالله. گفته بعضیا به زور خدا. ممنون که در کنار ما بودین و کافه صبح امروز شنیدین. خدا نگهدارتان.
تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد،
هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الأرض ومن تحت الثرايا، الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
با اعلام ساعت 8 صبح در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و صبح بخیر مجدد دارم. محضر یکی شما عزیزان شنونده، من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزیر داخلی دولت موقت طالبان در دیدار با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفت جهان برای تعامل با حکومت طالبان باید از خود آمادگی نشان دهد. سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان روز شنبه در دیدار با دیوارا لاینز نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان گفت افغانستان تحت کنترل طالبان تهدیدی برای هیچ کشوری نیست و جامعه جهانی باید با آن تعامل کند. حقانی در این دیدار بر تحکیم ثبات افغانستان و منطقه تاکید کرده و افزود کابل نیازمند کمک‌های جامعه جهانی است. دیبورا لاینز هم در این نشست گفت سازمان ملل متحد در حل بحران افغانستان متعهد است و در بخش آموزش و پرورش کمک و برای آغاز پروژه‌های زراعتی در افغانستان تلاش می‌کند. وی همچنین از کمک نقدی 280 میلیون دلاری بانک جهانی به افغانستان قدردانی کرد و گفت این کمک‌ها ادامه می‌یابد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان مدعی شد با توقف جنگ در افغانستان زمینه برای بازگشت مهاجران به کشور فراهم شده است. شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیروز در نشست خبری گفت امروز در افغانستان جنگ نیست و زمینه آن فراهم شده تا مهاجران دوباره به کشور بازگردند. استانکزی بدون اشاره به افزایش بیکاری و فقر در افغانستان پس از قدرت گرفتن گروه طالبان افزود طالبان متعهد به فراهم کردن کار برای مردم است و همچنین از آمریکا خواست تا دارایی‌های بلوکه شده افغانستان را آزاد کند. معاون وزیر خارجه افغانستان از ایران و پاکستان خواست که با مهاجران افغانستانی برخورد انسانی، اسلامی و مطابق با قانون بین المللی داشته باشند. اظهارات این مقام طالبان در حالی بیان می شود که بر اساس گزارش ها روزانه حدود 5000 پناهجوی افغانستانی به دلیل افزایش مشکلات، فشارها و ناامنی ها وارد خاک جمهوری اسلامی ایران می شوند. سخنگوی دولت موقت طالبان گفت اولویت این گروه در نشست اسلام آباد گسترش همکاری با کشورهای اسلامی است. ذبیع الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت اولویت ما در نشست امروز سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد گسترش همکاری با کشورهای اسلامی و کمک‌های اقتصادی، بشردوستانه و دیپلماتیک به افغانستان است. مجاهد با تاکید بر نقش سازمان همکاری اسلامی در یاری رساندن به مردم افغانستان گفت دعوت برای سرمایه‌گذاری در افغانستان، همکاری برای تامین امنیت منطقه و بر رسمیت شناختن حکومت طالبان دستور کار این نشست است. روز شنبه امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان برای شرکت در 17 نشست فوق‌العاده شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی وارد اسلام آباد پاکستان شد. پاکستان میگوید علاوه بر وزیران خارجه کشورهای عضو و ناظران سازمان همکاری اسلامی، نمایندگان سازمان ملل، مؤسسات مالی بین المللی و ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و همچنین اتحادیه اروپا به این جلسه که روز یکشنبه یعنی امروز برگزار می شود دعوت شدند. وزیر امور پارلمانی پاکستان با وزیر امور خارجه ایران گفتگو و رایزنی کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران بامداد شنبه در رسایتی وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد و در بعد به ورود با علی محمد خان وزیر دولت پاکستان در امور پارلمانی دیدار و درباره روابط دو جانبه و نحوه کمک به افغانستان در مقابله با چالش‌ها گفتگو کردند. همچنین در این دیدار طرفین درباره روابط دو جانبه بین دو کشور و نقش پاکستان در کمک به افغانستان برای مقابله با چالش‌های درمانی، غذایی و آموزشی رایزنی کردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران شامگاه شنبه به منظور شرکت در 17 نشست اضطراری وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی تهران را با مقصد اسلام آباد محل برگزاری نشست ترک کرد. نشست اضطراری وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان قرار است امروز در اسلام آباد برگزار شود. دستیار وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد تهران حامی همه تلاش ها برای رساندن کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان است و بر تداوم این فرایند فارغ از بحث های سیاسی و مسائل حقوقی تاکید دارد. سید رسول موسوی دستیار وزیر امور خارجه و رئیس هیئت جمهوری اسلامی ایران در نشست کارشناسان ارشد کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در پایتخت پاکستان شامگاه شنبه در مصاحبه با ایرنا گفت بخش اول نشست کارشناسان ارشد برگزار شد که مرتبط با اجلاس فوق‌العاده وزیران خارجه کشورهای اسلامی درباره افغانستان و جلب کمک‌های بشردوستانه برای مردم این کشور همسایه است. رئیس هیئت ایران در نشست اسلام آباد گفت با توجه به نگاه جامعه جهانی که سازمان همکاری اسلامی نیز بخشی از آن است و اینکه در افغانستان ساختار حکومتی موجود چه نقشی دارد و هنوز به رسمیت شناخته نشده است، از سوی کشورهای مختلف در خصوص کمک رساندن به این کشور ملاحظاتی وجود دارد. به همین دلیل هیئت‌ها تلاش دارند تا راهی را پیدا کنند که علی‌رغم موانع حقوقی کمک به افغانستان ادامه یابد. دستیار وزیر خارجه و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران از هر تلاشی که برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به داخل افغانستان حمایت می‌کند هست و در این چارچوب تاکنون بیش از 13 فروند تیاره کمک رسانی ارسال کرده و سرحدات خود را نیز باز نگاه داشته است. کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف و 350 خانواده بیمکان و نیازمند این شهر کمک کرد. سید حسن یحیوی سرکنسول ایران در مزار شریف به خبرگزاری آوا گفت در ادامه کمک و همکاری‌های بشردوستانه خود برای ملت افغانستان و 350 خانواده بیمکان و نیازمند مواد اولیه، مواد سوخت و کمپل مساعدت کرده است. و یفسود هدف ایران کاهش درد و رنج برادران افغانستانی و توزیع این کمک‌ها به منظور مرهم گذاشتن بر زخم‌های ملت مظلوم افغانستان است. یحیوی تصریح کرد همچنان اقدامات اینچنینی از سوی کمیته امداد امام خمینی در سطح ولایت بلخ انجام شده و در آینده نیز کمک و همکاری‌های بیشتر در دستور کار ایران قرار دارد. سرکنسول سفارت ایران در مزار شریف ابراز امیدواری کرد مسئولان حکومتی افغانستان هم برای کاهش و برطرفی فقر و بیکاری گام‌های اصولی وزیر بنای بردارن و نهادهای خصوصی و مردمی نیز از هیچ کمکی به فقرا و بیجا شدگان داخلی دریغ نکنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد سه کشور اروپایی عضو چهارجمع یک باید به جای اصرار بر بازی نخنما شده و بیفایده مقصر نمایی برای پیشرفت گفتگوها جدیت و اراده به خرج دهند. با گزارش روز شنبه اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سعید خطیب‌زاده در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص اظهارات غیر واقعی و خبرسازی دیپلمات‌های سه کشور اروپایی عضو چهارجمع یک در مورد زمانمندی بازگشت هیئت‌ها در این دوره از گفتگوها اظهار داشت. برخلاف ادعای طرف غربی در مورد درخواست ایران برای وقفه در مذاکرات، هم خود این کشور و هم دیگر اعضای چهارجمع یک کاملا در جریان هستند که این زمانبندی تفاهمی دست جمعی و اتفاقا با در نظر گرفتن تعطیلات طرف‌های اروپایی به مناسبت کریسمس و سال نو مسیحی بوده است. خطیب زاده با یادآوری اینکه این بار نخست نیست که طرف‌های غربی به تحریف واقعیت و درز اطلاعات نادرست متوسل می‌شوند تأکید کرد این سه کشور شاید خواستن با این ادعای غیر واقعی به نوعی جبران درخواست دور قبل خود برای بازگشت زودهنگام به پایتخت‌هایشان را کرده باشند. وی تصریح کرد این کشورها باید به جای اصرار بر بازی نخنما شده و بیفایده مقصر نمایی برای پیشرفت گفتگوها جدیت و اراده به خرج دهند. رسانه‌های عربی از عملیات پهبادی نیروهای مسلح یمن علیه ائتلاف متجاوز سعودی خبر دادند. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف سعودی شنبه شب اعلام کرد یک فرمان پهباد انفجاری توسط نیروهای یمنی از میدان هوایی صنعا به جنوب عربستان در خمیس مشت فایر شده است. ائتلاف سعودی البته بر روال ادعاهای دروغین همیشگی مدعی شد این پهباد را پیش از برخورد به زمین در منطقه خمیس مشت رهگیری کرده است. سخنگوی ائتلاف جنایتکار سعودی در ادامه ادعاهایش افزود ما اقدامات لازم برای حفاظت از خود مطابق با قوانین بین المللی را انجام می دهیم. شنوندگان گرامی به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
انیس تنهایی. انیس تنهایی عنوان برنامه‌ای است که تقدیم میشه به شما دوستداران کتاب و کتابخانی و مطالعه. انشالله که این برنامه را بشنوین و لذت ببرین.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام عزیزان، امیدوار هستیم هر جایی که هستید دلی شاد، تنی سالم و لحظه هایی آرام داشته باشید. در این لحظه و این ساعت شنونده برنامه انیس تنهایی از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران هستید. تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید دوستان. کتابی که امروز قصد داریم به شما معرفی کنیم نامش هست پاییز فصل آخر سال است. نسیم مرعشی نویسنده این اثر است و انتشارات چشمه نیز آن را چاپ و روانه بازار کتاب کرده است. کتاب پاییز فصل آخر سال است روایتگر زندگی سه دختر به نامهای لیلا، شبانه و روجاست که هر کدام درگیر مسائل گوناگونی هستند. این رمان با عنوان یکی از شاهکارهای ادبی در دو دهه اخیر شناخته شده است. کتابی که توانسته توجه هنرمندان و نویسندگان زیادی را به خود جلب کند. استعداد و توانمندی نسیم مرعشی در موفقیت این کتاب از مهمترین نکات است، چرا که او برای با تصویر کشیدن داستان ساده اما متفاوتی که در ذهنش داشته زحمت بسیاری کشیده و ماحصل تمام تلاش نویسنده موجب شد تا سرانجام در سال 1394 جایزه ادبی جلال آل احمد را از آن خود کند. نسیم مرعشی در این روایت به بسیاری از دلمشغولی‌های دخترانه پرداخته و به همین دلیل داستان مجذوب کننده بسیاری از دختران خواهد بود. در کتاب پاییز فصل آخر سال است هر یک از شخصیت‌های داستان درگیر مسائلی همچون مهاجرت، هویت شغلی و اجتماعی و مسائل عاطفی هستند. کتاب از دو بخش با عنوان‌های تابستان و پاییز تشکیل شده که هر یک از این دو بخش به سه فصل تقسیم می‌شود. هر یک از فصل‌های کتاب از زبان یکی از شخصیت‌های اصلی داستان روایت شده است که جذابیت خاصی به داستان داده. از ویژگی‌های مثبت پاییز فصل آخر سال است می‌توان به شیوه نگارش عالی و روان بودن آن اشاره کرد. به گونه‌ای که می‌توان هر سه شخصیت را در وجود خودتان احساس کنید. در این کتاب هیچ شخصیتی قهرمان و مطلقاً خوب یا بد نبوده و همگی خودشان هستند. انسان‌های کاملاً عادی. در بخشی از کتاب پاییز فصل آخر سال است می‌خوانیم: دستم در دست تو بود و بلند بلند می‌خندیدیم. نفسم از خنده بند آمده بود و دردی را که در دلم پیچیده بود یادم است. دستم را می‌کشیدی. دیرمان شده بود. با چه می‌خندیدیم؟ یادم نیست. فقط یادم است انقلاب بودیم. سینما، فیلم بدی از جشنواره دیده بودیم و برمیگشتیم دانشگاه. خیابان کارگر بین سیدی فروش ها و سمبوس فروش ها، پرینت ارزان، لباس دست دوم و کلوچه های فومن. دنبال تکسی می چرخیدیم و از لای دست و کتف و کمر مردم رد می شدیم. تو بلیز سفیدی را که سمیرا برایت فرستاده بود پوشیده بودی. مردی از روبرو با سرعت به طرف من آمد. سرش پایین بود. دستم را رها کردی که رد شود. باز خندیدیم. عزیزان، در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با کارشناس برنامه خانم طیبه سفری که صحبتهایی درباره هنر و فنون نویسندگی دارند.
با سلام خدمت دوستان شنونده، در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه های تکنیک های نویسندگی. اگر خاطرتون باشه در جلسه گذشته در مورد محتوا صحبت کردم و گفتم که هر مضمون و محتوای دو بخش اصلی داره، یکیش ارزشه و دیگری علت. و مثالی که زدم از مثال افلاطون بود. افلاطون معتقد بود که وصل موجب مرگ عشق میشه و اومدیم این رو توی یک طرح کوچیک بررسی کردیم. و حالا اندیشمند دیگری وجود داره به نام آلفرد آدلر که روانشناس هستن. ایشون معتقد بودن که وصل موجب قوام عشق. کاملا نظرشون با افلاطون فرق میکرد، چرا که انسانها ذاتاً دیگر خواهند. حالا اون مثال جلسه قبل منو به خاطر بیارین در مورد احمد و مینا. احمد و مینا رو در نظر بگیرین که آشنایی مختصری با هم دارن، خیلی به هم دیگه علاقه من نیستن، فقط آشنا هستن با هم دیگه و یک بستری فراهم میشه که این دو نفر با همدیگه ازدواج میکنن. بعد از ازدواج کم کم علاقه این دو نفر به همدیگه بیشتر میشه. دوچار اختلافات کوچکی میشن مثل همه زوجها، ولی هرچی که زمان میگذره این دو نفر علاقهشون به هم بیشتر میشه، به طوری که بعد از 30 سال یک روح میشن در دو بدن. در اینجا ما رمانی نوشتیم که منطبق بر مضمون آدلر بوده. اگر دقت کنید میبینیم که ما مفاهیم رو دور زدیم و به هم رسیدیم. یک جورایی مضمون اینجا میشه شبیه همون پلات. اگه یادتون باشه من گفتم که پلات علت اصلی داستانه. پلات چرایی تک تک اعمال قهرمانان رو به ما توضیح میده و مضمون علت غایی حرکت قهرمان داستان رو در کل داستان برای ما روشن میکنه. یک نکته مهمی که در اینجا باید بهتون عرض کنم اینه که هیچ اثر روایی، چه فیلمنامه، چه نمایشنامه، چه داستان کوتاه، رمان، داستانهای بلند، هیچ اثر روایی بدون مضمون نیستش. حتما یک اثر روایی دارای محتوا، درون مایه، پیام و مضمون هست. چرا که محتوا خواسته یا ناخواسته در هر روایتی وجود داره. چون محتوا نظرگاهی است، اون جهان بینی خود نویسنده است، نظرگاهی است که نویسنده از اون به جهان نگاه میکنه و چه بخواد چه نخواد نظرش رو، این جهان بینی خودش رو، ایدئولوژی خودش رو در داستان‌ها و چیزی که می‌نویسه نشون میده و ما حتما این رو میتونیم ببینیم. حالا خیلی از منتقدان هستن که میگن که مثلا تو داستان‌های پلیسی و داستان‌های جنایی ما این جهانبینی رو نداریم، فقط یک داستان دزد پلیسی هست که یا پلیس موفق میشه دزد رو بگیره یا دزد موفق میشه که فرار کنه، و معتقدن که این محتوایی نداره. اینجا من بخوام توضیح بدم و جواب بدم به این نظریه، رمان‌های اولیه پلیسی مثل رمان‌های آگاتا کریستی که جهان رو بر مدار عقل می‌دیدن، گفتن پلیس بر جنایتکار پیروز میشه چون باهوش داره. و اگر این رمان ها رو خونده باشین یادتون هست که در رمان های آگاتا کریستی همیشه این پلیس بود که در انتهای داستان دزد رو پیدا میکرد و موفق میشد اون رو شکست بده. پس این محتوا وجود داره، چون که دیدگاه نویسنده و جهان بینی نویسنده این بود که پلیس باهوشتر از دزد هست. این گونه ادبی وقتی وارد آمریکا شد تغییراتی کرد، مثلا مایک هامر قهرمان‌های رمانش بر جنایتکاران پیروز می‌شد چون خشن‌تر بود، علت پیروزیش باهوشیش نبود، خشونتش بود. اینجا ارزش اصلی جهان در آمریکا خشونت، درباره خشونت و ارزشمند پنداری خشونت صحبت می‌کنه. یا مثلا قهرمان‌های رمان‌های دشیل همت پلیس بر جنایتکاران پیروز میشد زیرا چیز کمتری برای از دست دادن داشت. طبیعی هم هست، چون در نظام سرمایه‌داری مالکیت ارزش اصلیه و هر هنرمند واقعی باید ضد آن شورش بکنه. این جزء قانونیه که در نظام سرمایه‌داری گفته میشد و یک بحث پیچیده فلسفی هم پشتش داره که من نمیخوام الان به اون بپردازم، که درباره مکتب فرانکفورت بود که نظام سرمایه‌داری رو خیلی نقد میکرد و این نقد سیاسی وارد دنیای هنری شد که ما در رمان‌ها و فیلم‌ها، نمایشنامه‌ها هم قادریم اونها رو ببینیم. بحث ما در مورد محتوا ادامه داره و چون وقت برنامه تموم شده، اگر اجازه بدید من ادامه این بحث رو در جلسه آینده خدمتتون عرض خواهم کرد. تا جلسه بعدی همه شما دوستان رو به خدای خوب و بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانید نوشته ثریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
آقا خشایار آهی کشید و گفت: اون روز به نگار گفتم که اجازه میدم تا مانی بیاد خواستگاری، اما تو دلم میدونستم که جوابم چیه. اصلا خوشحالی نگار رو ندیدم و حرفاش اهمیت ندادم، حتی حاضر نشدم در مورد شما تحقیق کنم. برای من اصالت خوشبختی همون معنی رو داشت که پدرم بهم یاد داده بود. اصالت برای ما یعنی ثروت و ثبات و قدمت خانوادگی. ما از خانواده های قدیمی و اصیلی هستیم که نسل به نسل ثروتمند و تاجر بودن. چیزی غیر از اینو نمیتونستم ببینم. من آدم کوته‌بینی نیستم. حتی قبل از آشنایی با شما هم آدم های طبقه پایین تر واسم خیلی قابل احترام بودن و هستم. حتی خیلی وقتا به خیلی از اونا کمک کردم، دستشون رو گرفتم، بهشون کار دادم. این چیزها رو نمیگم که بخوام از خودم تعریف کنم، همچین قصدی ندارم، اما میخوام بدونی که همیشه برای همه آدم ها ارزش و احترام قائل بودم و هستم. اما به تنها چیزی که فکر نمیکردم این بود که کسی به خواستگاری دخترم بیاد که از طبقه ما نباشه. آخه دخترم از هر چیزی تو این دنیا برام با ارزش داره. وقتی که حرف خواستگاری تو به میون اومد آتیش گرفتم، احساس کردم اگه این کارو بکنم دخترم از دست میدم. از حرفم ناراحت نشو، اما واقعا حس خوبی نداشتم، متاسفم. آقا خشایار سکوت کرد. مانی هم سکوت کرده بود و با آرامش به حرفای او گوش میداد. آقا خشایار ادامه داد: اما بعد از این که این اتفاق برای نگارم افتاد، بعد از این که فهمیدم ممکنه دخترمو یکی یه دونم و همه ی جونو هستیمو از دست بدم. آقا خشایار کمی سکوت کرد. مانی هم سکوت کرد و با آرامش به حرف های آقا خشایار گوش می داد. آقا خشایار گفت: اما بعد از این که این اتفاق برای نگارم افتاد، بعد از این که فهمیدم ممکنه دخترم و یکی یه دونم و همه یه جونم و هستیم از دست بدم، به خودم اومدم. وقتی دیدم که اینقدر نگارو دوست داری که با وجود همه تو اینایی که بهت شده باز اومدی پیشش و تنهاش نذاشتی، نظرم عوض شد. خانوادتم همینطور، اونا هم بارو تنها نذاشتن با وجودی که این همه تحقیر شدن، اما ناراحتی رو کنار گذاشتن و به عیادت دخترم اومدن. راستشو بخوای در موردتونم تحقیق کردم، هم خودت و هم خانوادت، و چقدر پشیمون شدم که چرا قبل از این حادثه، چرا همون موقعی که دخترم این موضوع رو مطرح کرد این کار انجام ندادم. اما خب پشیمونی هیچ فایده‌ای نداره. آدم گاهی وقتا تو زندگی اشتباهاتی رو مرتکب میشه که شاید هیچ وقت نتونه جبرانش کنه.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خوب، اطفال نازنین، برای شما عزیزان هم آرزوی و موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم. تشکر میکنم از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. ما هم به پاس خوبی های شما اطفال نازنین شاپرک تقدیم شما میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوست داشتنی ها، اطفال میهنی زیبای افغانستان، قندیلکا سلام. طفلا و دخترها و بچه ها، دردانه ها و نازدانه ها، سلام سلام، روزتان بخیر و خوبی. خوب خدا مهمان خانه های شما نازنینا هستیم. اگه پالوی رادیو ششتین، خیلی 15 دقیقه شور نخورین. چرا 15 دقیقه؟ بخاطری که برنامه این شاپرک 15 دقیقه است دیگه. پس با دقت برنامه خودتان گوش بتین تا از برنامه امروز ما خوشتان بیای و لذت ببرین.
سلام به هر شاپرک، از پیش رادیو شور نخوره.
بله، از پلی رادیو شور نخوره نازنینا. البته همچی که برنامه خودتان را گوش میکنین، اگر کدام شعر یاد دارین یا قصه کوتاهی میدانین یا کدام درد دلی دارین، میتونین با این دو شماره پیامک نظرات خودتان را بر ما روان کنین. در ایران 330-8-2-2-6 و در افغانستان 07-9-4-7-1-7-1-4-4. ما منتظریم. از دوست خوبتان سمی جان از شهر مزار بر ما یک پیامک رسیده. ای بچی خوب 11 سال است و نوشته کده: سلام خاله جان، روزتان بخیر و خوبی باشه. خاله شاپرک، من جز طفلای هستم که هر روز شنونده برنامه هستم. راستش چند شب پیش خواب دیدم خروسی در جنگل گم شده. او خروس باز یک شغال خورده. خیلی جگر خون شدم. باز بیدار که شدم خوش شدم که کلش خواب بوده. نشبه که یک بلایی سر خروس بیایه. سمی جان عزیزم، تشکر که با برنامه خودت پیامک ری کردی. جان خاله نترس، این خروس ما بسیار باهوش و چالاک است، با این آسانی ها گرفتار نمیشه. نمونهش همیالی، بریم به جنگل باز ببینیم که این خروسک بلا با کی آشنا میشه و چه اتفاقی قرار است که بش بفته.
امروز آسمان ابری ابریست و گمانم که باران گیه. اوه 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 درست میبینم؟ پشت او بوته ها رو با پشت چیز میگرده. مشکی برم سعی کنم. کار کار. سلام روبا جان.
بابا بابا سلام زوغی جان عزیز، چه پروبالی، چه سری، چه دودی، عجب پای. یعنی اگه پرنده مقبول و خوش‌صدای در این جنگل وجود داشته باشه فقط خودت زوغی هستی.
تشکر روبا جان. از او بالا دیدم که پشت یک چیز میگردی. بله اینه بگو که چیز گم کردی.
بله بله، پشت خروس جان میگردم.
آر چیشی دیدم گفتی خروس؟ بگم تو رو دیدی؟
نه دیده، ولی بسیار پریشانش هستم. جنگل از سطح ها تا حیوان خطرناک و وحشی داره. او بیچاره جانش در خطر است. من نسبت به او احساس مسئولیت میکنم.
آر
اون روز که با سنگ پشت جان از گم شدن خروس در جنگل میگفتی، خب بار شنیدم. همون لحظه با خودم عهد کردم که تا این خروس بیچاره و گم شده را نجات دهتون آرام نشیدم. به خاطر همین چند روز از همین که هفته و ببرایه و از خانه ببرایم تا همین خروسچان را پیدا کنم نجاتش بدم. این خروس مهمان جنگل است، نشبه که یک بلای سرش بیایه. بعد میگم زاقی جان. نه اگه بعد میگم تو بگم بعد میگم.
وای وای وای، تو چقدر مهربان هستی روبا جان. آفرین.
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
خیلی از تو خوشم آمد.
زنده باشی زاقی جان. زنده باشی.
آفرین.
میگم حالا زاقی جان، خودت که پرنده خوشپر و خوشتنگ و اینا هستی، پرواز میکنی، خروس جان رو ندیدی؟
آر چی بگویم، راستش دیروز دیدم.
اه کجا دیدیش؟ کجا دیدیش؟
اون رو صخره کلا رو میبینی؟
خب
دیگه اون صخره کلا بود. دیگه نمیفهمم که کجا رفته، ازش خبرم ندارم.
یک جواب تشکر زاغی عزیز، پیداش کردم برش بگم که خودت نقش بسیار موثری داشتی. تو کمکم کردی.
آر تشکر تشکر. هر قسم شده و بیچاره را از این جنگل باید بکشی. گناه داره تفلک.
من خلاصش میکنم، خاطر جمع باشم، مطمئن باش.
گفتی خلاصش تشریفی.
چیده منظور این بود که از این رنج آوارگی و دربدری و گمشدگی خلاصش ری کنم. برو زاقی جا، برو اطلاع رسانی کن و کارت برست. از کمک خودم یک جهان تشکر.
خواهش میکنم روما جا، پس برکتم دیگه.
امروز به گمارم کمی پلان چاشتم رو برام شده، ولی یک گفی خروس رو برو بشناسه. بالاخره اون تو که من شنیده بودم از رعه بوده، حتما یا روما دیده یا شنیده. پس به ایراتی در زیر دندانایم گیر نمیفتم، باید کار کنم که با من رفیق شود. قبل تو قط به قط پولویم را بگردم، وقت یک دفعه سرش توب میکنم از گردنش میگیرم. وای چه دار چاشت شود. باید برچام بپاشم رشها مرش پشتم. باید یک فکر اساسی کنم، اول یک فکری به حال این دو سمیر شده بکنم.
گوگولی گوگول، آسمان ابری شده، باید یک جایی پیدا کنم که ترا ترید نشوم. درسته که این بالای شاخشه درخت زیر برگایی درخت کمتر تر میشم، اما اگه باران تیز شده اینجا جای خوبی نمیتونه باشه. باید فکر اساسی کنم.
سلام خروس عزیز، دوست جازانی و چطور هستی؟
گوگولی گوگول، تو کی هستی که من نمیشناسم؟ ادام
حق داری نشناسی. و مظلومترین و دلسوزترین حیوان جنگل هستم. میدانی کار چی هست؟
نه، از کجا بفهمم؟ قوقل خوقو
با کار کمک رسانی به حیوانات گمشده جنگل است. و وظیفه دارم که اونا را صحیح سالم بدون کدام صدمه به خانهشان برسانم.
قوله خوقم چی جالب، خبر نداشتم که همه تو شغل و همه تو حیوانی در جنگل زندگی میکنه.
برای جناب شیر که سلطان جنگل باشه مأمور کرده که خودت نجات بتون. تو نمیل که شیر یک حیوان درنده است، بسیار یک دل نازک داره، یعنی دل کنجش کدیدی دل شیر دیدی.
قوله خوقم،
تا من جریان و گم شدن تو برش گفتم زار شیشت گیریان کرد. بابا گفت که اگر خروس و خانهشو نرسانی دیگه پیش ما نیایی. پس نیا، زمان بیا که خروس در خانهش رسانده باشی.
خب تشکر دوست عزیز. خب گوش کن، یک دوری بزن، آخه میفهمی چی هست، بر رویت برام آشنا میآید. ولی رنگ سرخ و آبی چی بگویم، حیوان عجیبی هستی. چهار دست پایم که داریم، دومتا بسته کدی همه تو جمع شدگی ایست ها؟
یه مادلش همه تو ایست، جمع شدگی ایست، مادرزاد همی رقم است، ما دوم ما جمع شدگی ایست.
کوکو چوچان داری؟
بله که دارم، ما چوچزا هستی. بله
کوکو، از آنجایی که خوش دارم از حیوانات جنگل بیشتر بفهمم، میشه بگوی خانه کجاست؟ روی درخت است، روی زمین است، داخل غار است؟
ما که مثل خودتان بخت ما بلند نیست که روی درخت باشیم، چون بال نداریم. خروس عزیز، خانه ما در زیر زمین است، زیر پای خودت. زمین میکنیم، یک سوراخک جور میکنیم، ما و بادر چوچایم همونجا زندگی میکنیم.
کوکو زیر زمین یک سوراخ میکنیم. جسته تا موقع کلان نیست، عمرتان زیاد است کوکو.
او قدر زیاده، یک سال لعایت که دیگه خوششانس باشیم 3 سال. البته گاهی بسیار کم پیش میه که 10 سال هم عمر کنیم.
خوراکتان چی هست قوقلو خوقو؟
خوراک خب گوشت میخوریم.
قوقلو خوقو، تو گوشت خوار هستی قوقلو؟
نه ترس خروس عزیز، هر ایگوانه که گوشت خوار باشه دلیل نمیشه که گوشت بدوزه خروس خوش داشته باشه. یعنی ددارم گوشت خروس برسن زبارم داره داره میشه.
قوقلو خوقو، پس یک دفعه خوردی که تا میگی قوقلو خوقو؟
خروس جان نخوریم، از پدر کلان خود شنیدیم که زمانای خیلی قدیم از همین اجداد ما یک اشتباهی خروس خورده بوده زبانش هم داره داره شده. باران گرفت. بیا تا تو رو به جای عرب برسانم خرس عزیز.
بسیار خوب دوست عزیز، سبر کن از شاخچه پایین شمام.
وای
این رنگ از روی زمین است؟ بله تو خودت رنگ کردی. بله کوکو باران رنگ تو برد. تو سبر کن ببینم رو باستی ای کلبات. خدا رنگ کرد، خدایا چی باران به موقعی.
ای باران بلا مدد نزدیک بودا تا خوراک خروس یک قدم فاصله داشت. نشد باران بی موقع از کجا شد؟
تشکر دوستای قندم که تا این لحظه همراه ما بودین. تا فردا با امان خدا.
بله دوستان عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزار هستیم از حضور یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. در خدمتتان هستیم. آینه حقیقت را با هم میشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختن بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما رحمت
بنده در حقی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خدای بی همتا. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو دری. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در این برنامه ابتدا پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهیم بود و میاموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از بزرگان دین و ائمه معصومین علیهم السلام. در برنامه امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که برای ما ارسال کردیم. دوست عزیزی پرسیدند ما چگونه می توانیم اعتقادات خودمون را تقویت کنیم؟ چه راههایی وجود دارد که در این زمینه می تواند به ما کمک کند؟ برادر عزیزی پرسیدن در برخورد با دیگران بعضی اوقات حس خوبی به طرف مقابل دارم و بعضی اوقات حس بد، آیا به این احساس باید توجه کرد یا خیر؟ و شنونده عزیزی هم پرسیدن برای رفع سرگردانی چه باید کرد؟ ولی بسیار سپاسگزاریم از همه عزیزانی که لطف دارن با برنامه و پیامک میزنن، از دوستان عزیزی که سوالات خود مطرح میکنن. شما عزیزان هم میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان اقدام بکنید و پیامک خود ارسال بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی سوالات شما عزیزان باش. میریم سراغ اولین سوال برنامه امروز. شنونده عزیزی پیامک زدن و پرسیدند ما چگونه می توانیم اعتقادات خودمان را تقویت کنیم؟ چراهایی وجود دارد که در این زمینه می تواند به ما کمک کند؟ لطفاً راهنمایی بفرمایید. میشنویم توضیحات استاد رضا محمدی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چند کار باید انجام بدیم؟ یک، مطالعه کنیم، تفکر و اندیشه داشته باشیم. مطالعه کنیم در زمین، در آسمان، در احوال گذشتگان. کتاب‌های خوبی در این زمین نوشته شده، اینها رو بخونیم. با علما هشت و نشت داشته باشیم، ازشون بپرسیم و کمک بگیریم از اونها. این یک راهه که این همون راه عقله. هرچه عقل انسان قوی تر بشه، هرچه عقل انسان ورزیده تر بشه، عقایدش عمیق‌تر، استوارتر و محکم‌تر میشه. ما باید عقل رو ورزش بدیم و عقل رو باید تقویتش کنیم. این راه اول که خب مطالعه و اندیشه و تفکر، این تفکر انسان به نتیجه میرسونه که خدا هست، حکیم هست، عوض خلق نکرده، حساب و کتاب تو عالم هست. یعنی انسان با این تفکر هم به وجود خدا پی میبره، هم به صفات خدا، هم به معاد پی میبره. همه اینها با این تفکر به دست میاد. دومین راه تهذیب نفس، پاک کردن دل و صافی کردن دل، که اگر دل صافی شد خب بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه، خود خدا رو میبینه با چشم دل، فرشتگان رو میبینه، حقایق رو میبینه، به علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین میرسه. اگر از اون راه عقل انسان میفهمید که خدا هست، باور میکرد که خدا هست و باور میکرد که حتما معادی هست، از این راه دیگه مشاهده میکنه، دیگه میبینه، دیگه بهش میرسه. از اون راه میفهمه که قند شیرین است. از این راه چیه؟ میچشد که قند شیرین است. خب این راه خوب را بهتر است. کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون نل جهیم. این هم یک راه که راه تهذیب نفس باشه، با نماز اول وقت خوندن، نمازهای واجب و کمی هم مستحبات رو انجام دادن، که همون روایت قرب نوافل همین میخواد بگه، قرب فرائض و قرب نوافل، که لایزال بنده بر اثر نوافل به جایی میرسه که چشمش میشه چشم خدا، زبانش میشه زبان خدا، دستش میشه دست خدا و الی آخر. رحیم یا رحیم،
کریم یا کریم. بسیار سپاسگزاریم از کارشناس محترم برنامه جناب آقای محمدی و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا محمد ابن ابی بکر، اعلم ان افضل الفقه الورع في دين الله. قهرن در اینجا مراد از فقه همون چیزی است که در عمل ما خودش رو نشان میده، اعمال عبادی ما، اعمال دینی ما، مجموع اینها فقه هست. علم به اینها هم فقه، خود اینها هم فقه. می‌فرماید با فضیلت ترین همه این اعمال الورع فی دین الله، ورع است، ورع رو عرض کردیم شاید قبلا هم. مراد از ورع یعنی پرهیز، پرهیز کردن، دامن کشیدن از یک امری، این رو میگن ورع. و این درست همونیست که بزرگان علم اخلاق و رهروان سلوک به علاقمندان و مریدان خودشون همیشه گفتند. ما هم بالواسطه و بیواسطه از اینها شنیدیم که مهمترین کار برای انسان مؤمن عبارت است از اجتناب از گناه. اگر انسان مبتلای به یک گناهی بود، به خصوص اگر چنانچه این استمرار داشته باشه والعیاذ بالله، این خود این مانع از عروج و مانع از طی کردن درجات معنوی و الهی است. گناه دل انسان رو سخت میکنه، توجه را، رقت را، خشوع را از انسان میگیره. وقتی خشوع گرفته شد عمل سخت و سنگین میشه. انسان وقتی با خشوع هست عمل برای او آسانه، نماز آسانه، روزه آسانه، ذکر آسانه. وقتی خشوع نیست همه اینا برای انسان سنگین میشود. اینا همه ناشی از گناه هست. ترک گناه کافی نیست، علاوه بر ترک گناه اتیان به اونچه که بر عهده انسان هست این هم لازمه. و انی اوصی که به تقوی الله فی سر امرک و علانیتک و علی ای حال کنت علیها الدنیا دار و بلاء و دار و فناء. این دو نکته رو راجب دنیا همیشه به یاد داشته باش محمد ابن ابی بکر. اولا دار بلا است، یعنی مشکلات داره دیگه. زندگی مواجه با مشکلات است، با بلا. همیشه بلای آسمانی نیست، بلایای گوناگونی وجود داره. بعضی ناشی از عمل خود ماست، بعضی ناشی از امور دیگه، عوامل دیگه است. پس دار بلا است دنیا. از اینکه به بدیه‌ای دچار شدی تعجب نکن، وحشت زده نشو. اینه دیگه طبیعت دنیا، این است که محفوظ به بلا است. این یک. بعد دار و فناء، جای موندن هم نیست، جای رفتن است، برخلاف آخرت که دار بقا است. در اونجا رفتنی، زائل شدنی وجود ندارد. اما اینجا نه، اینجا بالاخره اگر 100 سال مانی به قول نظامی بر یکی روز، بباید رفت از این کاخ دلفروز. حالا اونایی که کاخ دلفروزی دارن، اونایی که ندارن هم همینجا باید رفت. اینجا داره بقا نیز داره فنا. خودمون رو آماده کنیم برای رفتن، چون قبلش بود بل آخرتو دار الجزاء و دار البقا فعمل لما یبقا وعدل اما یفنا ولا تنس نصیبک من الدنیا. اینی که میگوییم از ما یفنا روی برگردان و عدول کن، معناش این نیست که در دنیا هیچ از نعم دنیا و از متاع دنیا بهره نگیری. نه، ولا تنس نصیبک، یه نصیبی داری از دنیا. خدای متعال تو رو آفریده با نیازهایی و با امکاناتی، با این امکانات از این امکانات استفاده کن، این نیازها رو برآورده کن. این نیازها هم همش حلال است، میتوانه انسان این نیازها رو بر اینا رو فراموش نکن. زینت زندگی مال شماست، متعلق به شماست، متاع حیات دنیا مال شماست، منتها دلبسته اینا نشید. هدفتون رو اینا قرار ندید، هدف بالاتر از این است.
امیدواریم که گفتنمان، شنیدنمان، پرسیدنمان و پاسخ گفتنمان همه برای رضای خداوند باشه و او از ما و شما قبول بفرمایید. دوستان عزیز، امروز استفاده می‌کنیم از سخنان ارزشمند استاد محمدی. فرصتی از اتاق فرمان میگیریم و ادامه پرسش ها را خدمت ایشان مطرح خواهیم کرد. برادر محترمی پیامک زدن پرسیدن در برخورد با دیگران بعضی اوقات